آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما رو از سالن البرز مجتمع فرهنگی تجاری کوروش خواهید شنید. نمایش شام آخر و بازیگر این اثر علی اوجی.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم به شنوندگان محترم و گرامیتون و همطور به خانواده بزرگ تیوان.
ممنونم از شما جناب اوجی. قبل از شروع شما دقیقا در هنر چی کار میکنید؟
خودم هم نمیدونم.
مجری؟ تهیه کننده؟ کارگردان؟ بازیگر؟ دقیقا آخه ما الان یعنی شما به ترتیب همه این اتفاقات رو پشت سر گذاشتید و همه هم به نوعی هم محبوب بوده هم مورد استقبال قرار گرفته.
خواهش میکنم لطف کنید. نه این به واسطه این بود که تحصیلاتم سینما بود و خب و علاقه موسیقی، خب جفتش انجام دادم که سعی کردم تو جفتش یه کارهایی بکنم. البته من کوچکتر از اونم که بگم کاری کردم ولی تلاش خودم رو دارم میکنم برای جلب رضایت مخاطب و مردم خوب ایران.
بسیار عالی.
مخلص.
جناب اوجی از حضورتون در نمایش شام آخر بفرمایید.
به دعوت عارف لرستانی، رفیق قدیمی و دوست داشتنی خودم و البته کاربلد، به شام آخر اومدم. از ابتدا برای همین نقششون با من صحبت کردن. یه بخش عمدهش رفاقت بنده با آقای عارف لرستانی که خب میتونست در واقع این حضور رو برای من جذابتر بکنه به خاطر اینکه در کنار رفیقم بودم. دو اینکه مثلا آقای فرهاد آیش و خب کارگردانی عارف و اینکه یه گروه خیلی خوب و درجه یک دور هم جمع شده بودن. همه این آدم ها وسوسه میکرد که آدم این رول رو قدیمی ها گفتن بازی کنه.
خب شخصیتی که شما در این اثر بازی میکنید یک شخصیتی، حالا اسمش هم فراموش کنم انقدر که
احمد ندایی
احسن. یک شخصیت بی ثباته، یعنی اساسا شخصیت های این اثر یک شخصیت هایی که انگار مجازی هن، هویت نداره. اما شخصیت شما قسمتی رو بیان میکنه و حالا من میتونم بگم نماینده یه نسلی است و قشری است که مدام در صفحه‌های مجازی حتی حرف رویومیه‌شون رو از اونجا میارن. از این نقش و نزدیک شدن به این نقش برای شنوندگان ما بفرمایید.
والا این نقش در واقع نماینده، همونطور که گفتی نماینده یه قشری از جامعه است که در واقع فکر همه زندگیشون داخل موبایله، یعنی حرفای عاشقانه‌شون به نزدیکانشون، به همسرشون، هم اونا اون داخل موبایل، حرفای روزمره، تفکراتش، چیزی از خودشون ندارن و این ضعف و مرگ به نظر من یک جامعه میتونه باشه که آدماش فقط از تو موبایل حرف بزنن، یعنی کتاب نخونن، فکر نکنن، نمیدونم تحلیل نکنن، همه چی از داخل اون موبایل. به ظاهر تحصیل کرده است ولی اسیر در واقع غول تکنولوژی یا همون موبایل و اینها هست که همجور که دیدین همه در واقع گفته هاش و داشته هاش از داخل موبایل. اصلا نمایش شام آخر یه نقد اجتماعی به بعضی از مردم که پشت سر هم دیگه حرف میزنن، به ظاهر همو دوست دارن ولی در باطن اتفاق دیگه میفته. قبل از اینکه ببیننت همه دارن ازت بد میگن ولی به وقت به محصی که با هات روبرو میشن همه قلمون صدقت میرن و گل بلبلن. آدم ها همش سرشون تو موبایلشونه، دیگه با هم دیگه نمیرسن، همش دارن با هم دیگه از طریق موبایل معاشرت میکنن. معاشرت ها مجازی شده. شاید فکر میکنم این شخصیت انقدر درگیره این مسئله است که حتی نتونست یه زن درست برای خودش انتخاب بکنه، زن خنگه فلان و اینا. که حالا میگم تمام اینا رو که جمع ببندیم، فکر میکنم اصولا این یک چالشه برای همه، یعنی همه میتونن این رو ببینن و نمونه هاشو در جامعه تطبیق بدن. بای
چقدر میتونیم برند ابزورد رو روی نمایش بذاریم؟
میشه بله، میشه بله گفت که ابزورده. بله
شوخی هایی که در این کار وجود داره، یک گروتسک خاصی در این کار وجود داره که به شدت بالا و پایین میشه و در طول نمایش همین گروتسک است که طنزش رو ایجاد میکنه. همین از این اتفاق و نقش خودتون در این گروتسک و در این اتفاق ها توضیح بفرمایید.
ببین اصولا نمایش شام آخر یک سری شوخی های زنجیروار داره به هم دیگه که این شوخی ها در واقع برنامه‌ریزی شده، یعنی از ابتدا قرار هست که مخاطب در یه ربع اول یه خود شوخی های کمتری اتفاق بیفته، مخاطب خسته بشه که با ورود مرگ در واقع اون اتفاق یه خورده کمدیش در واقع به قول خودمون در بیاد. ولی نقش من در این یک فکر میکنم یک بخشی از همین پازله دیگه، یعنی فکر میکنم این آدمه یه بخشی، اگر مثلا ما بگیم اینا هر کدوم مثلا یک نماینده یک قشری از جامعه هستن، بنده هم اون قسمت پازل خودم رو دارم پر میکنم. خب طبیعتا شوخی هم یه خورده امروزی تر و یه خورده به قول معروف داخل موبایلی تره در واقع.
چقدر ما به ازای اتفاقات این نمایش در دنیای امروزمون میبینیم و چقدر نزدیک به این روزهای ما؟
100% 100% و من اصلا اصولا با این کانسپت حضور مرگ در زندگی هممون که خیلی نزدیکه به امون و اینها، خیلی خوبه که به این فکر کنیم، یعنی اینکه اگر به این فکر کنیم خیلی میزان بدی ها میاد پایین، میزان در واقع سفتی ها، سختی ها، اتفاق هایی که در زندگی آدم به خودش میگیره میاد پایین. و خب اینا یه تعدادی زوج هستن که اومدن دور هم جمع شدن و مرگ میاد سراغشون. اصولا این بخشش خیلی بخش، حالا بگیم بخش معنوی قضیه است، ولی بله هست، این آدم ها هستن در جامعه، تک تکشون رو شما دیدین، یا آقای باشسازه، یا آقایی که پیره و فلان و فلان فلان فلان، آدم هایی که احترام همدیگر رو نگه نمیدارن، آدم هایی که به ظاهر گفتم این در جامعه ما خیلی زیاد شده، یعنی فکر میکنم و دلیلش میتونه یه بخشی همون از بین رفتن در واقع اتفاقهای خوب خانواده است، یعنی خانواده ها از همدیگه دور شدن، بنابراین احترام ها هم اومده پایین.
حالا یه مقداری از نمایش که دور بشیم، شما در خندوانه رفتید به سمت استنداپ کمدی، هم اونجا تجربه کردید، از این اتفاق بفرمایید برای شنوندگان.
اونجا هم به دعوت رامبد جوان در واقع اتفاق افتاد، تجربه بسیار شیرینی بود، اینکه توی فضای بسیار متفاوت تو میتونی اون استنداپ تو اجرا بکنی و رامبد اینو به وجود آورد. از رامبد خیلی ممنونم که یه همچین به نوبه خودم بابت برنامه خندمان ازش ممنونم، ولی نه خیلی اتفاق شیرین و جذابی بود برای من، یعنی یک چالش خیلی بانمکی داخلش داشت که خیلی چسبید به.
جناب اوجی چقدر این استنداپ کمدی که حالا داره اجرا میده در خندوانه با استنداپ کمدی اصلی که حالا تعریفی که حالا مال اون وره دیگه، اساسا ما استنداپ کمدی که نداشتیم تو ایران،
نه
یعنی اساسا فکر میکنم آقای کربلایی زاده و حالا بریم عقب‌تر 3-4 نفر این کارو میکردن که حالا شاید با تعریف‌های غربی زیاد همسو نباشه. چه اتفاقی داره اونجا میفته به اعتقاد شما؟
ببینید اصولا بله، اون چیزی که داره در دنیا اتفاق میفته یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. حالا اینکه این چیه اون چیه، این یه بحث خیلی مفصلیه که در این مقال نمی گنجه، ولی اصولا اینه که من فکر میکنم که هر چیزیه که اسم مهم نیست، یعنی هر چیزیه که شما بتونین در یک چارچوبی، یک چارچوب کمدی، اینا همه کمدی داره دیگه، نداره استنداپ هم که اسمش مشخصه، در یک چارچوب کمدی بتونین این اتفاقی که داریم میبینیم رو شکل بدین، اون اتفاق خجسته و درستیه و میتونه حتی اسم استنداپ هم بگیره. یعنی به نظر من اونجوری نیست که اینو محکومش کنیم بگیم نه، چون از یه سری چارچوب شما میزنه بیرون، قانونش این قانونو کی گذاشته؟ میدونی چی میگم؟ یعنی این چارچوبو مشخص بکنیم، بله اون چیزی که در جهان عرف هست و سالیان سال داره انجام میشه، نه خیلی هاش با این کاری که ما میکنیم فرق میکنه یا تو اونجا در اتفاق میفته، ولی میتونه تعریف ایرانی داشته باشه و خیلی هم جذاب و درجه یکه به نظرم. و تمام بچه‌هایی که استندآپ در برنامه خندوان اجرا میکنن بسیار هنرمندای درجه یکی هم به نظرم، به خاطر اینکه خیلی میتونن 10 دقیقه 15 دقیقه یه خنده از ته دلی رو برای مخاطبشون برمقام بیارن و این خیلی کار سختیه که روبروی مردم واسه یا شروع کنی به تعریف کردن و خندوندن.
جای خودش رو پیدا میکنه اتفاقا، یعنی میتونیم بعدها یک تعریف مجزایی
از 100% خودش رو الک میکنه. یعنی اصولا جامعه ما همه چیز رو ایرانیزه میکنه دیگه، یعنی درسته استنداپ کمدی ایرانیزه هم داره به الان به بازار اومده و داره ارائه میشه و این به هر حال چیزیه که فکر میکنم هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم درجه که ما اون رو با چی میگن با ذائقه خودمون همسوش بکنیم.
اینقدر گستره فعالیت های شما زیاده، من از هر دری باید هی فکر کنم ببینم از کجا صحبت کنم. ولی توی بخش موسیقی این روزها آلبوم نوستالژی تصویریش اومده.
بله.
اونجا چه خبره؟ تو موسیقی ما چه اتفاقی داره میفته؟
تو
احساس میکنم که اون بازخوردی رو نداریم که باید داشته باشیم از سمت مخاطب، بالا چه قانون کپی رایت چه هر چیز دیگه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه که مردم ما به این توجه داشته باشن که اگر هنرمندانشون رو حمایت نکنن و اثر رو اصل نخرن یا همون اورجینال، در واقع این هنر از بین میره به زودی، یعنی شکلش عوض میشه دیگه، این شکلی که الان در دسترسشون هست نیست و نخواهد بود و این خیلی در واقع فکر میکنم آسیب زننده است، هم به فرهنگ هم به هنرمند. والا اول بخش اول سوالتون این که آلبوم نوستالژی یکی از اولین، یعنی اولین تقریباً اثر تصویری در ایران هستش که به صورت ویدیو کلیپ منتشر شده به صورت مجوزدار و تلاش شده در طول 4 سال که ما اینا رو ساختیم تلاش شده یک موجی رو ایجاد بکنه که این هم باب بشه، یعنی این که ما آلبوم هامون رو به صورت تصویر که خب خیلی گویاتره و خیلی در واقع مردم ارتباط بهتری باش برقرار میکنن ارائه بدیم به مخاطبم. این راجع به آلبوم صحبت، برای این که موسیقی چه خبر، آره نه یه خورد باید به نظرم مردم توجه ویژه تری به این محفل داشته باشن، به هنر موسیقی داشته باشن، یه خورد هوای هنرمنداشون رو بیشتر داشته باشن، یه خورد در سبد خریداشون از کالاهای فرهنگی بیشتر استفاده و استقبال بکنن، در یک جاهایی خیلی حق دارن، حق با مخاطبه، اثر بی کیفیت بهشون دادن، اثر ناتمام بهشون دادن، ولی به هر حال اون شرایطی بوده که پیش اومده. الان مخاطب ما با این پیشرفت تکنولوژی، با این همه علاقه که به هنر داره نشون میده، اینا نمیخونه با هم، میدونی، یعنی علاقه و مخاطبی که وجود داره با فروش ما نمیخونه، خیلی هم نمیخونه، یعنی ما 80 میلیون جمعیت ایران رو داریم، بهترین اثر موسیقی 200,000 تا میفروشه، این اصلا هیچیه.
خب چطور تو این وضعیت شما تصمیم گرفتید که یک بدعت جدید رو در موسیقی بذارید با آقای یزدانی؟
ما کارمون رو داریم انجام میدیم، به سختی، البته به سختی به لحاظ عرض میکنم مالی و اینها. ببینید ما البته خود اونم سخته، یعنی اینکه یه آرتیست رو مجبور کنی 4 سال واسه ویدیو پر کنه، این خب خیلی مشکله، ولی اتفاقی که داره میفته اینه که ما میخواستیم این اتفاق بیفته و افتاد، یعنی میخواستیم فرهنگ در واقع ویدیو کلیپ داخل کشورمون رو هم بگیم ما میشه اثر منتشر کرد، میتونی شما 12 تا کلیپ بسازی منتشرش کنی با مخاطب در واقع به صورت تصویری ارتباط برقرار کنی. سخت بود، میگم شما فهمیدین چرا، به خاطر اینکه عاشق کارمون هستیم، داریم تلاش میکنیم برای کارمون، رضا یزدانی همینطور داره تلاش میکنه برای کارش. من میدونم که سر 2-3 تا این ویدیو واقعا اذیت شد، آسیب دید، چشش قرنیه چشش آسیب دید، 3 روز مسموم بود به خاطر بخار اون یخ خشکی که داخل وان بود، اتفاقای از این دست، 12 ساعت زیر آب بود واسه ضبط یکی از کلیپ‌ها، سختی و سرما، گرما، اینور اونور، همینجوری تو خیابون، تو ولیعصر، تو اتوبوس، تو فلان، همینجوری تلاش خودشو کرد برای اینکه این مخاطبش رو راضی نگه داره و تلاش خودش رو بکنه برای بهبود وضعیت موسیقی کشورش. بنده هم در کنارش همین حس رو داشتم، فکر کردم که جایی همچین اثری خالیه و تلاش کردم و این رو به بازار داد.
چقدر پافشاری میکنید حتی اگر فروش این آلبوم اون چیزی که نباشه که شما توقع داشته باشین بر این مسئله؟
دیگه اون مهم نیست الان، دیگه الان این اتفاق افتاده. مهم هست برای بقای ما، مهمه برای اینکه ما بتونیم در واقع بمونیم. خیلی مهمه که چه اتفاقی داره میافته. مردم استقبال کردن، فروش کار خوب بوده، گرچه الان میتونم از همجا بگم که استقبالشون بسیار از آلبوم نوستالژی خوب بوده، یعنی آماری که من دارم آمار بسیار خوبیه، ولی ما برای مردم تلاش خودمون رو میکنیم، کار میکنیم، ما برای مخاطبمون احترام زیادی قائلیم، تلاش میکنیم آنچه را که در واقع مخاطب ما دوست داره و احساس میکنیم که اون احترامی رو که باید براش به وجود بیاریم. یعنی این برای ما در اولین در واقع چی میگن، اولین
حرکت،
نه اولین نمیدونم، اولین هدف ماست در واقع. آره اولین درستش هدف، اولین هدف ماست، اولین هدف ما رضایت اون کسایی که ما رو دوست دارن، فرق نمیکنه در موسیقی، در تئاتر، در سینما، هیچ فرق نمیکنه. تلاش برای اینه که یه اتفاق خوبی بیفته.
آلبوم نوستالژی را بعضی از ویدیو کلیپش تو تلویزیون هم احتمال داره ببینیم؟
بله حتما، اگر مایل باشن که این کارو بکنن، من که با دل و جون در اختیارشون میذارم، خیلی هم خوشحال میشه.
شما پیگیر این قضیه هستید که این اتفاق بیفته؟
در برنامه ساعت 25 این اتفاق افتاد، نشون دادن یکی دو تاشو، ولی فکر میکنم که بله، اگر خیلی هم خوشحال میشم که حالا بعد اینکه فروششو به صورت DVD کرد و تموم شد، در واقع در تلویزیون هم فکر کنم خود تلویزیون اونایی که دوست داشته باشه رو خودش برداره.
اخیراً که با آقای رضویان برنامه ماه رمضان رو داشتیم.
دعوت
بله. جدیداً هم شنیدم یک برنامه تلویزیون دیگه می‌خواید تو صحنه ببرید.
با آقای رضویان من متأسفانه به دلیل مشغله‌هایی که اینجا بود و تئاترم و سریال درهاشیه، افتخاره که در کنار جواد رضویان دوست داشتنی باشم اون نداشتم. جواد رضویان بی نظیره، اونایی که نمیشناسنش از نزدیک و اونایی که میشناسنش از نزدیک همه میدونن که بی نظیره و افتخار همکاری در پروژه سه شو رو من نداشتم، در گرچه کنارش هستم، هر دستوری بده کاری داشته باشه، کمکی داشته باشه، در زمینه موسیقی کارهایی داریم ما هم میکنیم، ولی من با در واقع به عنوان بازیگر در سه شو حضور ندارم. افتخار همکاری با جواد تو دعوت و برنامه احسان علیخانی عید داشتم بسیار و در حاشیه خیلی لذت بخش بود در کنار جواد بودم. بله.
برای سوال پایانی خدمتتون عرضم که کار مهران مدیری در همین در حاشیه که فرمودید هستید در این
بسیار. من هنوز زل دوربین نرفتم ولی برای قرارداد بله قرارداد بستم. بله
بسیار عالی. یعنی کی به زودی می‌بینیم روی تلویزیون؟
اطلاعی از زمان پخشش ندارم. بله ولی فکر می‌کنم که قطعاً با شناختی که از جناب مدیری دارم از در واقع این پروفسور کمدی ایران، از کسی که واقعا من ازش یاد گرفتم و خیلی ازش ممنونم، فکر میکنم که قطعا یک خوراک بی نظیری برای روح مخاطب ایرانی در نظر گرفته و قطعا به بازار میاد و شما هم میبینید.
بسیار عالی. برای سخن پایانی برای شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خانواده بزرگ تیوال خیلی خیلی خوشحالم هم که اسم یک محل فرهنگی با یک خانواده در واقع عجین شده. این خیلی رویایی و دوست داشتنیه. فکر میکنم که هرچی از این اتفاقا بیشتر داشته باشیم، فکر میکنم ما همجوری رو به فرهنگ متعالی تر و بهتر در واقع حرکت میکنیم. از شما خیلی ممنونم، از تیوال خیلی ممنونم. میدونم سایت بسیار درجه یکیه، میدونم که بسیار کارهای درجه یک و بی نظیر رو در حوزه فعالیت خودش داره دنبال میکنه. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه نمایش ما هم داره میفروشه و از اینکه تیوال داره به همجور رشد میکنه. این باعث خوشحالی همه هنرمندانه، نه من.
بسیار عالی، ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
ببخشید اگه توپاقی چیزی بود برای خستگی بعد از نمایش، بگین که بعد از نمایش این حتما.
بسیار عالی و ممنونم از شما شنوندگان عزیزم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.